آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است و در موج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی پنجشنبه 24 فوریه میرزای سلیم پور میزبان این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و ابتدا وضعیت آب و هوای امروزی تاجیکستان. امروز در تاجیکستان هوا سردتر شده، انتظار می‌رود در اکثر مناطقش کمی برف و باران هم ببارد. بنا به پیش‌بینی هواشناسان حرارت هوا در دوشنبه 1 در کولوب 4 در قرغان‌تپه 7 درجه گرم خواهد شد، اما برای خوجند و غرم امروز 4 درجه هوای زیر صفر و برای خاروخ 7 درجه سردی پیش‌بینی می‌شود. امروز 24 فوریه دادگاه ناحیه فردوسی دوشنبه محاکمه دعوای انور تقی‌مرادوف رهبری اداره مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت امور داخلی تاجیکستان علیه هفتنامه مستقل از پلیس را از سر می‌گیرد. امروز قرار است دادگاه بریتانیا محاکمه پرونده استرداد اساسگذاری سامانه ویکی‌لیکس جولیان آسانژ به شوئیسیا را تکمیل کند. امروز سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین از دفتر اتحادیه اروپا در بروسل بازدید می‌کند. امروز رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا با مجمع پارلمانی این سازمان مراجعت خواهد کرد. دبیر کلی ناتو آندرس فوگ راسموسن امروز از اوکراین دیدن میکند و هم امروز در کیف نشست شورای وزرای خارجه گوام دایر خواهد شد. خوب، این بود آنچه که امروز پنجشنبه 24 فوریه اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخبار مهمی که تا این ساعت علاقه واقع شده است. باراک اوباما علیه خشونت ها علیه مردم ملکی در لیبیا را غیر قابل قبول نامیده محکوم کرد. تلاش برای خروج 21 دانشجوی تاجیک از لیبیا تا حال نتیجه نداده است. دو نفر در آلمان با اتهام همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان دستگیر شدند و شهرهای دوشنبه خوجند به علت ریختن ترمه دوباره بسته شد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما خشونت نیروهای لیبیا علیه مردم ملکی را محکوم کرد. اوباما گفت مسئولیت این خشونت ها باید بر دوش مقامات لیبیا گذاشته شود. اذیت و خونریزی نفرت آور و ناپذیرفتنی است. این اعمال معیارهای بین المللی و هر نوع معیار عمومی را پایمال می کند. این خشونت ها باید قطع کرده شود. اوباما گفت واشنگتن قصد دارد با کشورهای دیگر یک پاسخ مشترک به بحران لیبیا را تهیه کند. دیروز مقامات ارشد اتحادیه اروپا گفتند که بروسل موضوع اعمال تحریمات علیه رژیم معمر قذافی را بررسی میکند. این در حالی است که اعتراضگران ظاهرا چندین شهر در شرق لیبیا را تحت نظارت آوردند و از مرز مصر تا تبروک و بنغازی نیروهای ارتش به طرف تظاهرگران میگذارند. رژیم لیبیا هلاکت 300 نفر در آشوب‌های اخیر را اعتراف کرد، ولی فدراسیون حقوق بشر تعداد قربانیان در لیبیا را دست کم 640 نفر حساب کرده است. با این حال مقامات تاجیکستان تلاش دارند آن ادبای این کشور را که در لیبیا آشوب زده کار یا تحصیل میکنند بیرون بکشند، اما مظفر محمدی کنسول تاجیکستان در قاهره پایتخت مصر به رادیوی آزادی گفت که آنها به دلیل قطع شدن رابطه تلفنی تا حال نتوانستند کسی را از شهروندان تاجیک در لیبیا پیدا کنند.
متاسفانه از اونجا که در لیبیا تمام واسطه‌های علاقه بریده شدند، نه علاقه اینترنتی است و نه تلفنی. ما هرچند تلفنی چند نفر دانشجو را یافتیم، اما هرچند که زنگ زدیم یگان تو آنها جواب نمیدیم.
بنا به حساب ها فعلا در لیبیا 21 شهروند تاجیک به سر میبرد که اکثرش در دانشگاه الدعوه شهر طرابلس تحصیل میکنند. شهرهای دوشنبه خوجند تنها مسیر ارتباطاتی بین شمال و مرکز تاجیکستان به سبب ریختن ترمه دوباره بسته شد. این بار در قسمت سر از کیلومتر 51 تا 75 این مسیر ترمه ریخته. به گفته مقامات وزارت نقلیات خطر ترمه های بیشتر نیز وجود دارد. راه دوشنبه خوجند از 11 تا 18 فوریه نیز به علت ریختن ترمه در قسمت میخوره مسدود شده بود. مقامات آلمان دو مرد را با اتهام همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان یک گروه مربوط به القاعده بازداشت کردند. به گفته دادستان ها عمر 24 ساله و ترقی 28 ساله روزی 22 فوریه دستگیر شدند. گمان می رود که عمر در ماه سپتامبر سال 2009 هنگام تمرین در یک تمرینگاه تروریستی به حرکت اسلامی ازبکستان پیوسته است. ترقی به حمایت مالی از حرکت اسلامی و ارسال 53000 دلار به این گروه عیبدار می شود. ادامه اخبار. رهبر بخش تمرینات ناتو گفت هم مسئول 31 سربازان افغان ترک اردو میکنند، ولی این پیمان نظامی مصمم است شماری نیروهای امنیتی افغانستان را تا ماه اکتبر به 305000 نفر برساند. ژنرال آمریکایی ویلیام کالدول گفت اردوی افغانستان به منظور پوشاندن جای فوجی سربازان رفته تعداد کافی سربازان نوخط را دعوت میکند. تحکیم نیروهای محلی یک بخش مهمی برنامه خروج نیروهای خارجی است که ناتو قصد دارد در سال جاری آغاز کرده تا سال 2014 آن را انجام دهد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. اما حالا سرخط گزارش های این نشر برنامه. حلقه در گردن دولت قذافی تنگ تر می شود. بخش اعظم شرق لیبیا تحت نظارت اعتراضگران آمده است. وعده انتخابات های شفاف شیر محمد شاهیان به سمت رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان پذیرفته شد. ارتش جنگ دیده ولی تنگ دست. تجلیل پرشکوه از سالگرد 18 تاسیس ارتش ملی تاجیکستان. روزی ارتش بالا رفتن مالیات رسانه ها و تخریب منازل ساکنان قشتپه خواندنی ترین مطالب شماره امروزه مطبوعات دوشنبه. ولی مردم از مطبوعات چه مطالبی میخواهد؟ صحبت رادیوی آزادی با یک خواننده این رسانه ها. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و این بار هم شروع میکنیم از آخرین تحولات لیبیا که تقریبا 9 روز به این سو داغ‌ترین نقطه جهان شده است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما خشونت هایی را که نیروهای لیبیا علیه مردم ملکی صادر کرده اند محکوم کرد و خونریزی ها در این کشور را نفرت آور و غیر قابل قبول خواند. اوباما روز چهارشنبه در پیام کوتاه گفت مسئولیت این موارد نقض حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی باید بر مقامات لیبیا واگذار شود. این اظهارات اوباما در حالی است که با گذشت 9 روز از آغاز اعتراض ها دست نظارت رهبری خودخواه لیبیا معمر قذافی بر این کشور عربی شمال آفریقا ظاهرا ضعیف‌تر شده، اعتراضگران بخش بزرگ از لیبیا را زیر نظارت خود میگیرند. اما قذافی در پایتخت ترابلوس پابرجاست و به خونریزی های بیشتر تهدید میکند. اعتراض های ضد دولتی به سراسر لیبیا از مرزهای شرقیش با مصر تا به مرزهای غربیش با تونس گسترش یافته. علامت های در ورطه فروپاشی قرار گرفتن رژیم قذافی تا رفت معلوم تر می شود. در حالی که از قسمت های غربی لیبیا به دلیل منع ورود خبرنگاران خارجی همچنان گزارش های ضد و نقیض به دست می آید، خبرنگارانی که دیروز از مرز مصر در شرق لیبیا وارد شهرهای تبروک و بنغازی و اجزبیه شدند، تحت نظارت اعتراضگران آمدن این بخش لیبیا را تایید کرده می گویند در این شهرها پرچم های سرخ و سیاه و سبز زمان پادشاهی را که معمر قذافی در سال 1969 سقوطش داده بود برافراشتند. تظاهرگران کسب نظارت بر تبروک در پی 3 روز رویارویی ها با نیروهای امنیتی را با یک شور و شوق تجلیل می کردند. نیروهای ضد دولتی اکنون ادعا دارند که میسورتا بزرگترین شهر قسمت غربی لیبیا را که در 225 کیلومتری ترابلوس واقع است نیز به دست آوردند. این پیشرفت ها علی‌رغم سخنرانی پرخشمی دو روز پیش قذافی است که او در آن هر نوع احتمال استعفایش را رد کرده گفت تا آخرین قطره خون خود خواهد جنگید. صدای تیراندازی دیروز در پایتخت لیبیا نیز شنیده میشد. در کوچه های ترابلوس حضور نیروهای طرفدار قذافی که از سوی زرخریدان خارجی حمایت میشوند افزایش یافته است. بسیاری از ساکنان پایتخت از ترس تیرکشویی طرفداران قذافی خود را درون خانه ها و مساجد گرفتند. آنها میگویند زرخریدان خارجی که از رژیم قذافی دفاع میکنند سیاه‌پوستان آفریقایی هستند که با فرانسوی صحبت میکنند. این حدس و گمان ها در مورد از کشور چد بودن اکثر این زرخریدان را دامن زده است. با نوشته نیویورک تایمز صدها نیروی اضافی به خاطر حفظ نظارت پایتخت به ترابلوس اعزام شده اند. سامانه اینترنتی قرینا نوشت که ارتش لیبیا یک نیروی بزرگ را به صبرته 80 کیلومتری غرب ترابلوس پرداخته است. اعتراضگران در این منطقه قبلا بخش اعظم ادارات امنیتی را تخریب کرده بودند. رژیم قذافی اعتراف کرد که تاکنون در اعتراضات دست کم 300 نفر کشته شده اند. فدراسیون بین المللی حقوق بشر اما درباره هلاکت بیش از 600 نفر در لیبیا صحبت میکند و وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی دیروز به پارلمان کشورش گفت حدود 1000 نفر برآورد شدن شمار قربانیان آشوب های لیبیا قابل باوری است.
Siamo in una situazione certamente grave.
Mo bayak vazi vokan badi rubaru shudaim ki onro Muammar Qazafi bo sukhanroni shabi guzashtash بدتر کرد. قصد او برای حمله به مردم خودش قصد برای برانگیختن جنگ شهروندی می باشد.
Ormai di guerra civile.
فرانکو فراتینی همچنین گفت جنگی که بین گروه ها و منطقه ها و قبیله های مختلف لیبیا تحریک داده می شود این کشور را به یک حوض خون تبدیل خواهد داد. با این حال دیروز اتحادیه اروپا اعلام کرد که مسئله اعمال تحریمات علیه رژیم معمر قذافی را بررسی می کند. فرانسه و آلمان در نشست بروسل کشورهای اروپا را به تصویب تحریمات علیه دولت قذافی دعوت کردند که باید از جمله منع ارائه روادید سفر، منع فروش اسلحه و منجمد ساختن حساب های بانکی مربوط به مقامات لیبیا را در بر بگیرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کراولو نیز گفت واشنگتن هم موضوع اعمال فشار بر رژیم حاکم لیبیا را بررسی میکند. دیروز یک مشاور ارشد سیف الاسلام قذافی فرزند حاکم خودخواه لیبیا استعفا داد. قبلا یک سلسله از سفیران طرابلس و وزرای عدلیه و امور داخلی لیبیان هم به نشان اعتراض ترک مقام کردند. وزیر داخله عبدالفتاح یونس از نیروهای مصالح حتی دعوت کرد که به اعتراضگران بپیوندند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنونده عزیز، مایمیر و فیسبوک دو داری نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه مجله می رویم به تاجیکستان. دیروز مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان نامزدی شیرمحمد شاهیان را به سمت رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات پذیرفت. رئیس جدید به خبرنگاران گفت او قبل از همه برای برگزاری انتخابات های شفاف و جوابگویی معیارهای بین المللی تلاش خواهد کرد. اما برخی از کارشناسان با اشاره به سابقه کاری جناب شاهیان از دایره برایش کشیده حکومت بیرون پای گذاشتن رئیس نوی کمیسیون انتخابات را بعید می‌دانند. خبرنگار آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد با جزئیات بیشتر.
مسئله از بین بردن و یا کاهش حجم گرو انتخاباتی شرکت نمایندگان همه احزاب سیاسی در هیئت کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی گزارش به نظام الکترونی شمارش آرا از سوالهای بودند که خبرنگاران به شیرمحمد شاهیان رئیس جدید کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به دنبال تایید وکالتهایش به این مقام از سوی مجلس نمایندگان مطرح کردند. آقای شاهیان اظهار داشت که مسئله گروپولی انتخاباتی نامزدها و احزاب سیاسی تنها طلبات قانونگذاری تاجیکستان نیست، ولی با این وجود آن پاسخ نهایی خود را نیافته است و میتوان آن را یک مسئله تا به امروز مطرح در قانونهای انتخاباتی کشور ارزیابی کرد.
باید درک کنیم که این فقط اختراع تاجیکستان نیست، چون این معیار در دیگر قانونهای دولت‌های دنیا هم هست. به هر صورت این مسئله کشاده است. من گفتم نمیتونم که تا به آخر به همین شکل بماند.
شیرمحمد شاهیان گفت که شرکت نمایندگان احزاب سیاسی در کمیسیون‌های انتخاباتی را قانونگذاری کشور معین کرده است، ولی برای حضور حتمی نمایندگان احزاب در هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی معیار مشخص جا ندارد. ولی افسود آقای شاهیان، انتخابات ها طوری سازماندهی خواهند شد که به ایراد و انتقادات ناظران بین المللی اساس باقی نماند. ولی با این حال برخی از کارشناسان و صاحب نظران تاجیک بعید می‌دانند که آنچه رئیس نوی کمیسیون مرکزی انتخابات می‌گوید اجرا خواهد شد، زیرا رئیس تازه انتخاب نهاد مسئول برای برگزاری انتخابات و نظرخواهی‌ها یک شخص است که بیشتر در دایره اراده رهبریت عمل خواهد کرد. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان بر این نظر است که انتخاب شیرمحمد شاهیان به این مقام به آن خاطر است که حکومت می خواهد در قانونگذاری انتخاباتی کشور اصلاحات وارد کند. آقای محمد عظیموف افزود که شاهیان از حقوق شناسان با تجربه است و تا به امروز هم که در نهادهای دولتی فعالیت کرده است به اقدام دست نزده است که رهبریت کشور را در نسبت خود مشکوک کرده باشد.
آمدن شیرمحمد شاهیان به رهبریت کمیسیون مرکزی انتخابات رای پرسی، این آمادگی یا که آماده بودن رهبریت سیاسی کشور و ایده در آوردن تغییرات و ایلاوه ها و قانون، یعنی قانون گذاری جمهوری تاجیکستان آید به انتخابات را ایده تیار نمودن کدکس عمومی مثلا انتخابات به جای پنج قانون که حاضر در پراکندگی عمل میکنند.
ابراهیم عثمان سابق مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان که در گذشته با جناب شاهیان هم در حکومت و هم در کمیسی آشتی ملی تاجیکستان همراه کار کرده است میگوید
به هر حال در زمانی که شیرمحمد شویف در وظیفه نو کار میکند یک پیشروی در فعالیت کمیسیون مرکزی انتخابات دیوارهای پلیسی تاجیکستان در مسئله همکاری و با سازمانهای غیر حکومتی با احزاب سیاسی ما میگم که نسبت به دوره گذشته یک اندک پیشروی ها به عمل میآید.
با این همه شیر محمد شاهیان رئیس کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفت از همین حالا برای برگزاری معرکه های مهم سیاسی کشور آمادگی خواهند گرفت. ضمناً انتخابات نوبتی در تاجیکستان انتخابات رئیس جمهور خواهد بود که قرار است در ماه نوامبر سال 2013 دایر شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شیر محمد شاهیان وزارت اصلاحات در کمیسیون انتخابات تاجیکستان و باز هم از دوشنبه روز 23 فوریه در تاجیکستان از سالگرد 18 تاسیس ارتش ملی با شکوه خاص تجلیل شد، اما بدون گشت نظامی. ارتش تاجیکستان را تنها ارتش جنگ دیده در آسیای مرکزی نام برند که تجربه جنگ شهروندی را دارد و اما گفته می شود از لحاظ تعداد و تامین مالی و تکمیل تسلیحات ارتش تاجیکستان از اکثر کشورهای این منطقه به مراتب عقب میماند. خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد بخشیده به روز ارتش تلاش کرده است در گزارشش از ارتش ملی تاجیکستان چهره سازی کند. به این گزارش گوش می دهیم.
یک سال اخیر برای نیروهای مسلح تاجیکستان در مرحله بعد از جنگ شهروندی سال پرتلفات ترین بوده است. طی درگیری های تابستان تیرماه سال گذشته با گروه های مسلح غیرقانونی در شرق تاجیکستان 31 افسر و سرباز وزارت دفاع این کشور به هلاکت رسیدند. شیرعلی خیرالله وزیر دفاع تاجیکستان با ذکر این آمار در مراسم تجلیل از 18 سالگرد تشکیل یابی نیروهای مسلح تاجیکستان گفت:
ارتش جوان تاجیک می تواند با مقابل نیروهای تروریستی، اکستریمیستی، قاچاق و معاملات غیر قانونی مواد مخدر و دیگر ظاهرات نامطلوبی با حیات و آسودگی مردم خطرناک مقاومت نماید.
وزیر دفاع 18 سالگی ارتش تاجیکستان را سن بلاغت عنوان کرد. ارتش ملی تاجیکستان بر پایه فرانت خلقی و گروه های مسلح جانبدار حکومت با فرمان رئیس وقت شورای عالی تاجیکستان امامعلی رحمان تشکیل شد. سال 1997 بعد از سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی جزو تامهای نظامی مخالفین حکومت تاجیکستان نیز وارد ارتش ملی شدند. حالا ارتش تاجیکستان از سه نوع نیرو خشکیگرد، زود عمل، حربی هوایی و مدافع ضد هوایی عبارت است و حدوداً 12,000 نفر را در بر می‌گیرد. یونس جان مرادوف، سرور شعبه دعوت و پرگردانی هیئت شخصی ستاد کل نیروهای مسلح تاجیکستان میگوید با افزایش از این بیش نیرو در ارتش هنوز ضرورت پیش نیامده است.
در شرایط امروزه اون نوع قشونی که در ساختارهای وزارت مدافع مورد عمل میباشند اونها به طلبات شرایط امروزه جوابگو هستند و جوابگو میباشند. لازم اگر اونقدر در مبلغ‌های ضروری با اون چیزی که لازم است تشکیل کرده میشه که سازمان داده میشه.
مقامات درباره خراجات نظامی تاجیکستان به دلیل مخفی بودن اطلاع صحبت نکردند، اما طبق اطلاع رسانه‌ها حالا تاجیکستان سالانه برای ارتشش بیش از 60 میلیون دلار آمریکایی تخصیص می‌دهد و این هم در حالی است که کشور همسایه‌اش ازبکستان بیش از 1 میلیارد خراجات نظامی دارد. طبق اطلاع پژوهشگاه بریتانیایی ذ میلیتری بالانس در سال 2010 قسم‌های پیاده‌گرد ارتش تاجیکستان 130 تانک و ماشین های نظامی و دیگر تکنیک نظامی را در اختیار داشتند که همگی مال اتحاد شوروی اند. از حدود 40 تکنیک ضد هوایی و هوایی تنها یک استینگر فیم 92 ساخت آمریکایی بوده است که به قول برخی منابع همان هم هنگام عملیات علیه نیروهای مخالفین حکومت بعد از جنگ شهروندی به دست آمده است. از 13 چرخبال وزارت دفاع تاجیکستان 6 اکتبر سال گذشته یکی در وادی رشت نابود شده است. کارشناسان میگویند اکثر افسران وزارت دفاع تاجیکستان ختم کرده های مکاتب عالی نظامی روسیه هستند. شیرعلی خیرالله وزیر دفاع میگوید حالا در دانشگاه های روسیه 310، قزاقستان 14، چین 30 و هندوستان 40 فرستاده این وزارت تحصیل میکنند و افسران بجز چین، روسیه و هند در کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و آمریکا تکمیلی کسب میکنند. کارشناسان میگویند تقویت ارتش تاجیکستان در حال حاضر یکی از مسئله های اصلی برای حفظ کردن استقلالیت و تمامیت ارضی این کشور است. امرالله صابر، کارشناس در امور نظامی، میگوید:
ما هم از ادبیات ما بزرگ است، ما واسه ادبیات کار کردن نمیتونیم، ما باید ارتش بسازیم.
قبلا ایده بر این نظر بودند که تاجیکستان به ارتش نیاز ندارد و باید یک کشوری بی‌طرف باشد، اما آقای صابر گفت در همسایگی با افغانستان ناامن و ازبکستان مخالف با طرحهای سرنوشت ساز انرژی برعکس باید یک ارتش قویه به میان آید. اما به قول کارشناسان ارتش تاجیکستان قبل از همه به نظم و ثبات داخلی و پشتیبانی مردم احتیاج دارد. جلب جوانان به ارتش گاه‌ها با اصول اجباری میان مردم معروف به ابله و نیز صورت می‌گیرد که درباره‌اش رسانه‌های کشور زیاد نوشتند. اما شکرالله ختم کرده دانشگاه زبان‌ها و حالا سرباز وزارت دفاع تاجیکستان میگوید اختیاری به خدمت وطن آمده است. وضع در ارتش را او این گونه تصویر کرد:
یگو مشکلات دیگر نیست که خلال دور کنند رفت خدمت کنی بچه‌ها.
اما یک سرباز که نخواست نامش ذکر شود گفت خدمت در ارتش تاجیکستان طاقت پذیر است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی در ایشه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. اما در ادامه مجله باز هم از مسائل تاجیکستان. مطبوعات دوشنبه در این هفته به روز ارتش، نگرانی رسانه ها از کدکس نوی انداز و تخریب خانه های ساکنان روستای قشتیپه ناحیه رودکی توجه بیشتر نشان داده است. هرنگول قادر همکار ما در دوشنبه با چندی از مطالب خواندنی شماره امروزه نشریه های چاپی پایتخت تاجیکستان.
آزادگان زیری سرلوحه کی را میتوان خدمتگاری وطن نامید نظری چند تن از صاحب نظران و شهروندان را پرسان شده است که سیفلو سفروف معاون رئیس مرکزی مطالعات استراتژی در پاسخ این سوال گفته است: امروز هر نفری که به خدمت حربی میرود از وطن دوستی شخصی او وابسته است. فرار از صف ارتش خیانت به وطن حساب می شود. اسلام رحیموف سابق مؤلف برنامه سرباز شبکه تلویزیونی SM1 در سوخت گفته است: خدمت به وطن قرض است. اما بندشه من برای ادا کردن قرض نیست قسم های نظامی و در جزء تام های حربی شرایط موافق باید باشد. اما مقصود عبدالجلیل مهاجری مهنتی گفته است: من راضیم به خدمت حربی روم، اما اگر دانم که خانواده‌ام روزش را گذرانیده می تواند. برخی از نشریه های اصلاح کدکس انداز را که انداز های نوی را برای رسانه ها در نظر دارد، ضربه جانکوه به تن جامعه شهروندی ارزیابی کرده و نوشتند که این امر تشکل و رشد این بخش را باز می دارد. SSF در مطلب زیر نام ژورنالیست که آزاد برای چیست از جاری شدن انداز های نو برای رسانه ها انتقاد کرده و منصبداران فسادکار را برای این اقدامشان تبریک گفته است. نجات در مطلب به موضوع استقلالیت و دموکراسی پرداخته است و نوشته است: هرچند دستگاه دولتی ما توسط نهادهای تبلیغاتی و ایدئولوژی خود توانسته است ترغیب استقلالیت را تا حد برهماند، اما چنین به نظر می رسد که تبلیغ خشک و خالی که وسایل تبلیغ می برند نزد مردم برگ کاه ارزش ندارد. حتی تا درجه ترغیبات به اثر مانده که افراد عهد شوروی را ندیده و نقلش را از زبان عمردیده شنیده آن زمان را بهتر شمریده آرزو می نماید که کاش چند سال پیشتر به دنیا می آمدن و آن زمان را به چشم خود می دیدن. فرج راهی ماشینگرد دوشنبه خوجا را راه پل و خطر دانسته و در مطلب راه های پرخطر نوشته است که رانندگان و مسافران را وضع این راه فرامدنی ترما و سلنگاری شرکت ایریس به تشویش آورده است. زیرا به نوشته نشریه در این اواخر نزدیک به 200 عدد ماشین در قسمت راه شرکت ایریس در بند ترما مانده و راهی از این وضع مشکلات فراوانی را برای رانندگان و مسافران آنها که در میانشان کودکان نیز بودند به بار آورده است. بیشتر نشریه ها از جمله پیکان و امروز نیوز اقدامات حکومت ناحیه رودکی برای تخریب منزلی ساکنان در روستای قشتیپه را باستاب کرده و نوشتند که دادخواهی این مردم نتیجه مثبت به بار نآورد. امروز نیوز در مطلب زیر نام ساکنان قشتیپه ما را فریب کردند از قبل ساکنان این دهه نوشته است که از دستگاه پرزیدنت ما را گفتند که رفته 3 روز طاقت کرده در خانه هایتون شینید. ما کمیسیه تشکیل کرده حجت هایتون را تفتیش نموده و حقیقت را به شما میفهمانید. اما روز سه‌شنبه 22 فوریه حکومت ناحیه رودکی دوباره با زیاد از 200 نفر کارمندان مقامات قدرتی و تکنیک های پر اقتدار خانه های ما را تخریب کرد. در گذشته سفر محمد ایوبی شاعر و دراماتورگ نمایان تاجیک در بیشتر نشریه ها باستابی گسترده داشته است. SSR در مطلب زیر سرلوحه وقتی که میسباران بود درباره فوت سفر محمد ایوبی نوشته است: رودکی سونی هم رفت هم وطن، رودکیوار رفت، رودکیوار قدرش نکردیم، رودکیوار کورش کردیم.
هرنگول قادر بود با خلاصه چند از مطالب شماره امروزه نشریه های چاپی دوشنبه. اما خوانندگان این نشریه ها در صحافت مطبوعات بیشتر کدام مطالب را دیدن می خواهند؟ همکار ما در دوشنبه خورشید همدم با این سوال رفت و صحبت دولت نظر جمایف خواننده ای که تقریبا همه این نشریه های چاپی پایتخت تاجیکستان را مطالعه می کند.
در جمهوری ما نشریه‌ها هفته‌ای هستند، بغیر روزنامه امروز نیوز، یعنی که هر هفته روزی پنجشنبه هفته نامه ها بگیم، من در داخل شهر دوشنبه با فروش می روم. بنده هم از جمله بگیم یکی از مخلصای هفته نامه های تاجیکستان هستم، روزنامه رو گرفته می خونم.
البته تعداد زیادی نشریه چاپ می شوند و شما آیا امکان مالی خریداری این نشریه ها را دارید یا خیر؟
نه همه امکان خرید نشریه ها را دارم، زیرا مشکلات مالی به این تاثیر می رساند و کوشش می کنم که نشریه های دوست داشته خود را از قبیل هفته نامه فرج، نگاه، ملل را هر هفته بخرم.
از نشریه های دولتی چی؟
اگر نشریه های دولتی را پیدا کنم آنها را میخرم.
از نظر خود من که محتوای همین نشریه ها و هفته نامه ها چگونه هستند؟ موضوعهای آنها
مثلا در هفته نامه های مستقل تاجیکستان بیشتر روی مسائل اقتصادی کشور بحث اندیشه ها صورت میگیرد، زیرا مردم تاجیک از نگاه اقتصادی خیلی در شرایط فعلی تنقیصی زیاد میکشد. مثلا امروز بگیم یکی از مشکلات سخت مردم این بالانس نرخ ارز است که در گذشته 6 ماه پیش 70-80 سوم بود، امروز یک خلطه ارز با 150-160 سومونی رسیده است.
خب در همین آخر تمام موضوعی بودن که مثلا باستاب نباشد ولی خیلی مهم بودن،
مثلا قضیه کشورهای عربی، یعنی قضیه کشورهای عربی یک قضیه تمام مسلمان عالم است، یعنی که همین قضیه های کشورهای عربی در هفته نامه های مستقل ما اینکاس داشتن تا اندازه، اما در هفته نامه های دولتی کم اینکاس میشدن و جز خبر یک خبرهای کوچکه دیگر چیزی نبود.
شما مثلا سبب در نشریه های دولتی باستاب نیافتن همین تحولات کشورهای عرب در چی میبینید؟
نشریه های دولتی نمیخواهند که مردم آگاه به همو آزو نشوند
و اومن آزاداندیشی در مطبوعات تاجیک از نظر شما چگونه است؟
در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه مثلا ازبکستان، قرقیزستان، آزاد اندیشی بیشتر در مطبوعات دوری ما بیشتر احساس می شود.
خب البته این در مقایسه با کشورهای دیگر، ولی در داخل تاجیکستان وضع مطبوعات از نظر خود چگونه است؟
اومن وضع مطبوعات در کشور ما تو اندازه یک مشکلی هم داره.
از کدام نگاه؟
مثال بعضی مقامات های دولتی مثلا ساختارهای قدرتی نسبت این یا اون هفته نامه های ما بعضی مطلب ها را مطالعه میکنم، میبینیم که بعضی هفته نامه ها را به دادگاه میکشن که این وضع مطبوعات رو در کشور ما به نظر من خیلی وخیم میکنه.
تا کجا نشریه ها نیاز یا که غذای معنوی شما را برآورده کردن میتوانند؟ آیا واقعا جسارت ژورنالیستی دیدن میشه در همین عمر هفته نامه های هم مستقل و هم دولتی؟
ما میبینیم که بعضی ژورنالیست ها به دادگاه میکشن اون روزنامه ها رو، این چیز یک عاملی هست که اونها رو بوز و قفا میبرد. اگر این چیزا، اگر این صدها، این مونه‌ها نباشن، اونها همون مطلب هایی که همون چیزایی که روز نیازی مردم میتنه که اونها در مقاله های خودشون با طور واضح و روشن اینکاس کنن، جسارت دارن، لیکن این چیزا مانع میشن با پیشرفت و رشد اونها. اگر این چیزا نباشد، امید است که چیزا روی حل خودشون نمیاد.
شما نشریه های تاجیکستان رو چگونه دیدنی هستید؟
من میخوام که هفته نامه های ما بیشتر مطالب دوغی روز رو پیشکش مردم کنند و در همین ردیف هم روزنامه های حکومتی کوشش کنند که به مثل هفته نامه های مستقلی تاجیکستان در مقاله های خود، در مطلب های خود پیشکش مردم کنند.
چون موضوع داغ گفتید، از نظر شما همچون یک خواننده کدام موضوع را بیشتر شما میپسندید و میخواهید که در صحیفه های نشریه ها اونها باستاب داشته باشند؟
من میخوام که بیشتر مسائل سیاسی، یعنی تنقید بعضی رهبرهای کشور، بعد فساد مالی، روی فرهنگ، اقتصاد، تجارت، مطلب های زیاد پخش کردند تا که مردم از وضع دولت خود خوب نزدیکتر آشنا شوند.
تشکر دولت نظر بود، یک خواننده این نشریه های چاپ دوشنبه با نظریاتش پیرامون مطالبی که در این رسانه ها چاپ می شوند. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشریه اولی برنامه پنجشنبه 24 فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. برنامه های ما را بعد از یک ترانه منجله آینده ساز ادامه می دهد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
Bye.
رادیوی آزادی.